بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شما بینندگان عزیز و محترم شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. عرض تبریک و تهنیت دارم خدمتون. ایام با سعادت عید قدیر خم، عید ولایت، عید الله اکبر. الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت مولانا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه آلاف التحیه و الثنا. خدا رو شکرم بار دیگه این توفیق رو دارم در خدمت شما بینندگان عزیز شبکه ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف و برنامه مهدیار باشم. این برنامه در خدمت استاد و کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام و المسلمین مجتهد سیستانی هستیم. عرض سلام خدمت ایشون دارم. در ادامه در خدمت شما بینندگان عزیز و محترم خواهیم بود. حاجی السلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم.
اسعد الله ایامکم.
بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و بینندگان عزیز سلام و عرض تبریک دارم به مناسبت این ایام پر از سرور و انشاءالله از خدای متعال درخواست میکنم عاجزانه که ما را بر راه ولایت ثابت قدم بدارد و با همین عقیده انشاءالله بلکه کاملتر از این عقیده بمیراند.
خیلی ممنون و متشکر. استحضار دارید بینندگان عزیز و محترم برنامه مهدیار اختصاص داره به مباحث پیرامون مهدویت و پاسخگویی به شبهات و افکار انحرافی و کسانی که مدعی مهدویت و عرضم به خدمتتون که دارن تو این زمینه کار میکنند. یکی از افرادی که بارها بهش در این برنامه پرداختیم احمد اسماعیل بصری هست که ادعای مهدویت و ادعای امام زمانی داره. ما در این برنامه عید قدیر که در ایام عید قدیر هست میخواییم با تفسیری که استاد و کارشناس محترم برنامه از موضوع آیه اکمال دارن و ادعایی که احمد اسماعیل بصری در این زمینه داره برنامه رو شروع کنیم. حاج آقا بفرمایید، راجع به آیه اکمال ایام عید قدیر هم هست، ظاهرا شبهاتی دارن، هم اصل آیه رو بفرمایید و تفسیرش رو و هم شبهه رو و هم پاسخ بعدش رو.
همونطور که بینندگان عزیز حتما طی جلسات متعددی که تا الان در مورد عقاید انحرافی احمد بصری در اینجا برگزار شده واقف هستند، مهدویتی که احمد بصری اون رو بنا گذاشته اشتراکات متعددی با یهودیت و بهائیت داره و در کنار اون مشترکات زیادی هم با وهابیت. از جمله مهمترین مشترکاتشون انکار اکمال دین در روز قدیر هست. ما برای فهم درست این مطلب ابتدا باید محتوای آیه اکمال رو مورد بررسی قرار بدیم که این آیه دقیقاً چه می‌فرماید و بعد از ثبوت آن به سراغ واکاوی دعاوی احمد بصری در این زمینه بریم. این آیه می‌فرماید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، امروز دینتان را برایتان کامل کردم و نعمتم را بر شما تمام نمودم و راضی شدم که اسلام برای شما دین باشد. نکاتی در مورد این آیه هست که ما باید بهش بپردازیم تا مفهوم و محتوای این آیه کاملا روشن و مشخص بشه. می فرماید الیوم اکملت، امروز دینتان را کامل کردم، یعنی تا دیروز بلکه تا یک ساعت قبل دین شما کامل نبود. و اتممت علیکم نعمتی، امروز نعمتم را بر شما تمام کردم، و تا دیروز بلکه تا یک ساعت قبل نعمت من پروردگار بر شما ناتمام بود. و رضیت لکم الاسلام دینا، امروز من راضی شدم که اسلام به عنوان دین برای شما باشد، و اگر امروز نمی آمد اسلام را به عنوان دین من خدا قبول نداشتم. ببینید این آیه چقدر داره سنگین صحبت میکنه، و واقعا اگر کسی منصفانه به این آیه نگاه بکنه میبینه که ظاهرا یکی از مهمترین موضوعاتی که در اسلام باید مطرح میشده رو ظاهرا میخواد بهش اشاره بکنه. خب امروز چه ویژگی داشته؟ در امروز چه اتفاقی رخ داده؟ چه قراردادی برای اسلام پیریزی شده که توسط آن اسلام کامل شده، نعمت پروردگار جل جلاله بر مردم تام و تمام گشته و رضایت درگاه ایزدی از دین بودن اسلام هم به دنبالش آمده؟ با توجه به این سؤال مهم میفهمیم در این روز قدیر، حالا البته هنوز نگفتیم قدیر، آیه که نمیگه قدیر، که در این روز، کدوم روز؟ در این روز یک حادثه بسیار بسیار مهمی اتفاق افتاده که این همه تعابیر بلند و بالا دربارش نازل شده و به قدری اینها تکان دهنده است که درباره هیچ یک از احکام و عقاید چنین تعبیری نداریم در قرآن و تناسبی هم با اونها نداره. مثلا بگیم فلان حکم آمده دیگه دین اسلام کامل شده، اگر این حکم نبود اصلا من اسلام رو دین قبول نداشتم، تناسب هم نداره. مثلا در مورد نماز بیاد، در مورد حج بیاد، در مورد صوم بیاد یا هر چیز دیگه. پس این حادثه مهم دینی چه بوده که با این تعابیر تناسب داشته باشه که اگر بود اسلام هست، اگر نبود اصلا اسلامی نیست، من خدا اصلا دین اسلام رو دین حساب نمی کنه. با توجه به این سه تا نکته فهمیده میشه که عرضم به حضور شما خیلی این آیه نگاه ویژه‌ای به یک مسئله بسیار مهمی داشت. اهل سنت در مورد اینی که منظور از اکمال دین چیه چند تا احتمال مطرح کردن که این امروز که دین کامل شده مثلا چیکار شده. بعضیاشون گفتن که منظور از که امروز دین کامل شده یعنی قوانین شرعی امروز کامل شد. مثلا 100 تا قانون داشت اسلام، 99 تاشو گفته بودن، یک دونش هم امروز گفتن، چیز خاصی نیست اصلا، یک دونش هم امروز گفتن دین کامل شد. ما میپرسیم خیلی خوب کدوم قانون بوده؟ رو هوا که نمیشه حرف زد. اون روزی که میگید یه قانون دیگه آمده تمام شد، اون روز کدوم روز بوده و چه قانونی آمده بوده که تا قبلش نبوده و به واسطه اون قانون دین کامل شده؟ غیر از این که رخ داده ارزم بوده شما آن مسئله یا مطلب کامل کننده مطالب دینی نبوده بلکه کامل کننده اصل دینه. این آیه نمیگه که من 99 تا گفتم یکیشم گذاشتم روش شده 100 تا. اصلا لسان آیه اینجور نیست که اینقدر سهل انگاری شما بکنید، ساده انگاری بکنید. میگه اگه این یک دونه نیاد اصلا کل اسلام هباء منثورا، اصلا من اسلام قبول نمی کنم. این که آمده نه اینی که این جزء آخره، یعنی این همه چیز اسلامه، قوام اسلامه، اصلا اسلام رو این پا بر جا میمونه. اگر این نباشد تمام اسلام روی هواست. این کجا میخوره با اون تفسیری که شما میکنید که 99 تاش آمده بوده یکیش که آمده دین کامل شده؟ نه، این اون نیست که شما میگید. خلاصه مسئله جزء متمم نیست، بلکه اصلا قوام دین ظاهرا در اون روز مطرح شده. بعضیا گفتن احکام حج کامل شده در اون روز، مثلا بعضی از احکام حج آمده. اولا که این نمیگه ما حج رو کامل کردیم، میگه دین رو کامل کردیم. اکملت لکم دینکم، کل دین رو کامل کردیم، نه یکی از فروعات مسئله دین به اسم حج رو. بعد هم مگه اکمال حج چقدر مهم بوده که اگه نباشد اصلا اسلامی نباشد از بیخ، اصلا سنخیتی نداره این چیزی که شما میگید. بعضی ها هم گفتن اکملت لکم دینکم یعنی غلبه بر دشمنان حاصل شده. ما میپرسیم خب کدام دشمن، کدام غلبه، کدام روز رو شما میگید؟ مگه این آیه به کجا میخوره؟ اصلا کدام روز بوده که ما بر چه دشمنی غلبه کردیم که دین کامل شده؟ اگر منظورتون منافقینه خب منافقین در این روز به خصوص چجور شکست خوردن که دین مثلا کامل شده. اگر منظورتون یهود و مشرکا هستن که اونا چندین سال قبلش شکست خورده بودن، پس این چیه اینایی که شما میگید هیچ کدوم نمیخورد؟
هیچ گزارشی از جنگی و شکستی و غلبه‌ای تو تاریخ در اون ایام نیامده که اشاره
بکنه. اصلا ربطش چیه به اکمال دین؟ حالا مثلا غلبه کردیم بر دشمن، اکمال دین چه ربطی؟ این که من راضی شدم اسلام دین باشه، اینا اصلا ربطی نداره. یعنی میخوام بگم اینها متاسفانه همش تفسیر به رأی و تأویلات باطل برای چیزی که خودشون میدانند چه خبره، خودشون روایاتشو.
خودت هنوز اشاره به این نکردین که این آیه راجع به روز قدیره.
هنوز فقط بنده چیزی نگفتم، من فقط دارم میگم که حرفایی که شما میزنید با آیه نمیخوره. این نکته اول. این حرفایی که شما زدید با اکمال دین نمیخوره. کاملا مشخص هست که یک چیزی آمده که اصلا قوام دین روی اون، اصلا دین پایش روی اون برگزار شده، برقرار شده، که اگر اون نباشه اصلا خدا به دین بودن اسلام اصلا از بیخ راضی نیست. نمیخوره با این چیزایی که شما میگید. یک چیز بسیار 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 مهمی آمده. این در مورد اکمال دین. نکته دوم، منظور از اتمام نعمت چیست؟ میگه خدای متعال میفرماد امروز من نعمتم را بر شما تمام کردم. منظور قطعا نعمت مادی و رفاهیت دنیوی نیست، زیرا اولا این ربطی به اکمال دین نداره، چون در یک سیاق آمده اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی. نعمتی که بخواد منظور مثلا من شلوار خوب بهتون دادم، لباس خوب بهتون دادم، مرغ و پلو دادم، این چه ربطی به اکمال دین داره؟ توی سیاق آمده، نه به اکمال دین ربطی داره، نه نعمت خاصی در اون روز نازل شده. چیکار شده مثلا مسلمین، مثلا چه اتفاق مادی براشون افتاده که بگیم اینجا نعمت مادی بوده؟ لذا قطعا با توجه به قضیه اکمال دین، این نعمتی هم که خدای متعال تمام کردند نعمتی در راستای همون اکمال دین بوده، که همان نعمت هدایت است که در جاهای مختلف قرآن خدای متعال از اعظم به حضور شما هدایتگری خودشون تعبیر به نعمت کردند. از جمله هم سوره حمدی که ما هر روز تو نماز داریم میخونیم، اونجا منظور از نعمت، نعمت هدایت هست که کاملا با دین هم در ارتباط می باشد. پس یک چیزی نازل شده، یک چیزی مطرح شده که هدایتگری خدا رو کامل کرده نسبت به ما، و این اصلا نمیخوره با اعظم موضوع شما، مسائلی که شما دارین میگین غلبه کرده و حالا چهار تا اصلا حکم شرعی در مورد حج نازل شده و این. بنابراین ما در میابیم که در این روز نکته بیان شده و واقعی رخ داده که به واسطه اون دین واقعا کامل شده و نعمت هدایت پروردگار هم بر مردم تام و تمام گشته، و این نعمت هدایت ارزم به حضور شما اگر نمی آمد، تمام احکامی که تا الان گفتن و تمام اعتقاداتی که تا الان گفتن ناقص بود، چون میگه امروز اتممت علیکم نعمت، امروز من نعمت هدایت رو کامل، یعنی کاملا مشخص است یک چیزی نازل شده که تمام احکام و اعتقادات ما رو اون میخواد پوشش بده، و اگر اون نباشه اینا همش احکاممون ناقصه، اعتقاداتمون ناقصه و از شما فایده ای نداره. نکته سومی که عرض میکنیم، این آیه در سوره مائده آمده که آخرین سوره یا از آخرین سوره هایی بوده که نازل شده. طبق تصریح فخر رازی، پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله بعد از نزول این از شما سوره یا این آیه 81 یا 82 روز بیشتر زنده نبودند، در حالی که تصریح شده در این چند روز نه تبدیل حکمی اتفاق افتاده در این 80 روز، نه نسخی شده، نه تشریع جدیدی در اسلام رخ داده. پس همه مطالب اسلام بیان شده بوده. شما میگی یه حکمی اومده، چی بوده؟ خب حکمو بگید. مثلا روزه بوده، روزه که 10 سال قبلش بوده، زکات بوده چند سال قبلش بوده، خمس بوده چند سال قبلش بوده. تو این میگه 80-81 روز، 82 روز بعد وفات کردن، تو 80 روز قبلش چه چیزی در اسلام آمده بوده که شما یه اهل سنت ادعا دارید اون که آمده مثلا دین کامل شده؟ چی مثلا ما داشتیم که اسلام ناقص بوده؟ خودتون دارید میگید چیز جدیدی نیامده بوده تو این مدت. خب پس این چی بوده که عزم شما حاضر نیستید اعتراف بکنید بهش و اقرار بکنید که این مسئله واقعا چه بوده؟ نکته دیگه‌ای که عرض می‌کنیم، عرضم به حضورتون، تنها مسئله‌ای که تا روز نزول این آیه نازل نشده بوده و مطرح نشده بوده و واقعا یک نقص بزرگ بوده در اسلام و یک نقص بزرگ بوده در هدایتگری و نعمت خدای متعال، مسئله جانشینی پیغمبر بوده. آخه یک شخصیتی با اون عظمت بیاد اون حرکت عظیم رو اعظم شما پایه‌گذاری بکنه، مکه رو بگیره، مدینه رو بگیره، یمن رو بگیره، ارزم به حضور شما از جاهای مختلف به او ایمان بیارن، از حبشه، از روم، از ایران، یک حرکت به اون عظمت رو ایجاد بکنه، بعدم ول کنه بره و بدون جانشین هیچ بگه هر کار میخوان خودشون بکنه. و اهل سنت هم خودشون میدونن که سر جانشینی پیامبر چه دعواهای اتفاق افتاده، یعنی اینطور نبوده که بگن جامعه اسلامی در یک حدی بوده که اعظم شما 4 تا عاقل مثلا نشستن بعد از فوت پیامبر بلافاصله یک خلیفه مثلا عادل فاضل عالم فلان انتخاب کردن و تمام شد. خودشون نقل کردن که چقدر از شما بین اوس و خزرج اختلاف افتاد، چه کتک کاری ها شد، بینی ها شکسته شد، خاک در دهان ها ریختن، اقتلو نمیدن سعدن فقط کفر گفتن و از این حرفایی که خودشون مفصل در تواریخشون نقل کردن. پس چنین نبود که اگر پیغمبر رها میکردن جامعه اسلامی را به حال خودش مثلا هیچ مشکلی ایجاد نمیشد. نه، مشکل ایجاد شد و حتی خود اعظم شما خلیفه دوم در تواریخ دارد که خلافت با خلیفه اول فلتتن بود، یه دفعی شد و نباید میشد و اگر دوباره کسی خواست این کار رو بکنه با شمشیر بکشیدش. یعنی خودشون اعتراف میکردن که این کار هول هولکی. خب این نقص واقعا، یعنی شما از بیرون هم نگاه بکنید، هر رهبر هر جامعه ای بیاد یک جامعه رو نجات بده از قل و زنجیرهای اعظم شما فساد و فحشا و ظلم و ستم و هر چیزی فرهنگی، غیر فرهنگی، اجتماعی، و بعد این حرکت عظیم رو ناگهان رها کنه و خودش وفات کنه بره و همجور ول کنه و امان خدا که هر کار خواستن بکنه. این یه نقص حساب میشه که شما که آخه با این عظمت، با این اعظم شما بزرگی چطور توانستی مثلا سهلنگاری بکنی و ول بکنی به امان خدا. لذا بعضی از بزرگان اینها عجیب هستش که خودشون تصریح میکنن که اگر پیغمبر جانشین تعیین میکرد بهتر بود، چون کسی اختلاف نمیکرد. خب تو فهمیدی، پیغمبر نفهمید بهتر بود. یا همین سوال رو میپرسیدیم که اگر که تعیین خلافت لازم نبود، چرا خلیفه اول خلیفه دوم رو تعیین کرد؟ از چه چیزی ترس داشت؟ ترسش از همین بود که سر خلافت دعوا بشه. اگر این بود، چرا پس برای پیغمبر نیاز نبود خلیفه تعیین بکنه؟ و اگر نیاز نبود پیغمبر خلیفه تعیین بکنه، چرا خلیفه اول خلیفه تعیین کرد؟ یعنی چرا مخالفت کرد با کار شما؟ میگید خلیفه تعیین نکرد، تو چرا تعیین کردی؟ اگر لازم بود ایشون چرا پس تعیین نکرد؟ لذاست که این کاملا مشخصه، اسلام همه چیزش درست بوده، احکام آمده، اعتقادات آمده. اون نقص بزرگی که در اسلام بوده که دین به واسطه اون اگر میامد کامل میشد، نعمت هدایتگری خدا کامل میشد، ارزم بود شما دین اسلام به عنوان یک دین قابل پذیرش بود، این بود که پیغمبر یک جانشینی بگذاره که بعد از خودش هدایتگری را ادامه بده. لذاست که ما بدون این که به هیچ روایتی بخوام مراجعه بکنیم، فقط به الفاظ خود این آیه نگاه بکنیم، متوجه میشیم که این آیه در مورد ولایت ارزم به حضور شما نازل شده، در مورد این که چه کسی سکاندار این سازمان بزرگ الهی بعد از پیغمبر باشه تا هدایتگری خدا روی زمین نمانه، تا دین نقص نداشته باشه از این جهت و اسلام واقعا بتونه یک دینی باشد که بمونه به عنوان دین خاتم، مثل دین یهود و دین نصارا و دین اعظم شما دینهای دیگری که حالا ادعا میکنن بوده، مثلا اگر زرتشتی بوده یا چیزی بوده، تحریف نشه و از بین نره. خب عرضم به حضور شما این مسئله بسیار مسئله مهمی بود. چرا؟ به خاطر این که جامعه اسلامی یک جامعه متشکل از قبائل مختلف بود که اینها مخصوصا قبائل عرب ریاست بر همدیگر رو نمیپذیرفتن، هر کسی برای خودش ادعای ریاست داشت. مثلا انصار متشکل از دوتا قبیله اوس و خزرج بودن، هیچ کدام زیر بار ریاست دیگری نمیرفتن. قبل از اسلام 100 سال اینا با هم جنگ داشتن و تو هم قضیه سقیفه هم اینا به جون هم افتادن و زخمی شدن، خونی شدن، دماغ شکست، خاک تو دهان کسی ریختن و از این حرفا اتفاق افتاد. از طرفی انصار اعظم به حضور شما ریاست مردم مکه رو نمیپذیرفتن، چون میگفتن ما سالها با اینها جنگیدیم و اینها خیلی کینه ها از ما دارن، اگر اینها به خلافت برسن احتمال اینکه بخوان انتقام خونهایی که ما ریختیم رو از ما بگیرن زیاد هست. و باز خود مردم مکه چون قریش بودن، خودشون اشرف قبائل میدونستن، ریاست هیچ کس رو بر خودشون پذیرا نبودن. یعنی کاملا جامعه اسلامی اون روز پتانسیل منفجر شدن بعد از پیغمبر را اگر خلیفه‌ای معین نشود رو داشت. و حالا غیر از اینکه هر جامعه‌ای باید براش جانشین تعیین کرد، این جامعه این شکلی اتفاقا ضرورت بیشتری داشت تا جانش. لذا کاملا من میخوام این مقدار اضافه توضیح دادم تا روشن بشه، کاملا این نقص احساس میشد که باید پیامبر اسلام بعد از خودشون که پسرم نداشتن، حالا بگیم مثلا موروثیش کنه، باید برای ازشون بعد از خودشون به عنوان این که این دین خاتم ادیان هست و قرار این هدایتگری باقی بمونه، اینطور نیست مثل یهود اگه تحریف شده که دیگه بیاد یه دین دیگه بیاره یا اصلاحش بکنه درستش بکنه، باید ازم به حضور شما خلیفه رو معین میکرد. اشکالی که در این زمینه شده از اهل سنت اشکال سیاق هست که این آیه الیوم اکملت لکم دینکم یک آیه کامل نیست، بخشی از یک آیه است، یک جمله است. قبلش در مورد گوشت‌های حرام صحبت شده که چه گوشت‌های حرامه، بعد این آیه الیوم اکملت لکم دینکم آمده، بعدش هم در مورد احکام استرار که کسی مجبور شد کاری رو انجام بده چطور میشه حکمش، و این الیوم وسط آمده. و این چه ربطی با حرفایی که شما زدید داره به ولایت و نمیدونم خلافت و هدایت؟ جوابش هم خیلی روشن هست، ما از این موارد توی قرآن زیاد داریم. اینطور نبوده که یک آیه مثلا 3 خطی 4 خطی 5 خطی به صورت یک دفعه نازل بشه. بعضی آیات اینطوری، مثلا آیه 31 که سوره نور یک دفعه نازل شده، 4 خط 5 خط در مورد حجاب همش با هم نازل شده، اما این در همه آیات قرآن اینطوری نیست. همونطور که تمام سوره های قرآن یک دفعه نازل نمی شده، آیه آیه نازل می شده، بلکه حتی یک آیه از بقره ممکن بود نازل بشه، بعد یک آیه از یک سوره دیگه نازل میشد، بعد یک آیه از یک سوره دیگه نازل شد، و اینها طور باعث دارد که جبرائیل به دستور پیامبر، به دستور جبرائیل که از طرف خدا آمده بودن، معین میکنه که این آیه مال فلان سوره است، آیه مثلا چندمه، این آیه مال فلان سوره است، آیه چندمه، پایان سوره هم خود جبرائیل از طرف خدا اعلام میفرمودن. لذا هیچ اشکالی ندارد که جملات قبلا نازل شده باشد، جملات بعد قبلا نازل شده باشد، این جمله الان نازل شده باشد، و خدای متعال دستور داد این جمله رو بذار وسط این، هیچ مشکلی ایجاد نمی‌کنه. حالا چرا این وسط آمده؟ ممکنه ارزم به حضور شما بعضی ها مثلا چنین احتمال دادن که خدای متعال می‌خواستن یک ارزم به حضورتون برنامه‌ای بچینن که مثلا یک سری ابهاماتی در این آیه ایجاد بشه تا کسی که دشمن خونین ولایت هست وسوسه به تحریف نشه، وقتی بینه سرش که مال گوشتای حرامه، ترش هم که مال حکم استراره، بگه این میگه الیوم اکملت لکم دینکم، مثلا احکام گوشتا رو داره میگه مثلا، یعنی یک وجهی داشته باشه برای فرار کردن کسی که میخواد دشمنی بکنه تا وسوسه به تحریف قرآن نشه. به خاطر همین هم بسیاری از افرادی که دشمنی میکردن در قرآن خب اسمشون نیومد، حتی او دو تا خانومی که دیگه کاملا مشخصه کیا هستن در سوره تحریم، عرضم به حضورتون که خدا اینقدر با شدت و حدت با اونها صحبت میکنن، تهدید میکنن، تحقیر میکنن، اسماشون نیومده، چون اگه اسمی آمد اون کسی که بعدن خلافت رو قصد میکرد مجبور بود قرآن رو دستکاری کنه تا این آبروریزی ها حذف بشه،
انگیزه میشد برای تحریف.
بله، یعنی خدای متعال یک طوری برنامه چیدن، حالا ما تو کتابمون اینو تا حدی توضیح دادیم که چه شد قرآن تحریف نشد، چون ما عقیدمونه که قرآن تحریف نشده، چه شد تحریف نشد، یکیش این هست، اصلا خود خدای متعال یه تمهیداتی چیدند نسبت به آیات کتاب این دینی که دین خاتم هست که تحریف نشه، یکیش همین مسئله هست. لذا این هیچ مشکلی نداره که اصلا از روی قصد و از روی یک هدف خاصی این آیه آمده باشه وسط دو تا جمله که اون مال گوشت حرامه و اون مال ارزم به حضورتون احکام استراره. اما خود آیه رو نگاه بکنید با این توضیحاتی که خیلی روشن و واضح بدون هیچ پیچاندنی بنده عرض کردم، کاملا مشخصه الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، کاملا مشخصه که این مثلا یک چیزی آمده که اگه این نباشه اصل اسلام روی هواست. این نکاتی که بنده عرض کردم خلاصه ای بود از این که روشن بشود بدون این که ما از روایات کمک بگیریم این آیه در مورد بحث جانشینی و خلافت پیامبر صلی الله علیه و آله نازل شده. حالا اگر ما خواستیم به روایاتم نگاه بکنیم، بله نگاهی اگر به شأن نزول بیاندازید در کتاب‌های بسیار بسیار زیادی از اهل سنت مثل در منصور، مثل مناقب ابن مردوی، مثل الاتقان، مثل تاریخ بغداد، مثل ازشون تاریخ دمشق، مثل شواهد و تنزیل و جاهای دیگه، روایات متعدد از افراد متعدد آوردن که این آیه در روز قدیر و بعد از اون جمله‌ای که پیغمبر فرموده من کنت مولا فاز علی مولا، حالا یا قبلش یا بعدش این آیه ناخش.
خیلی ممنون و متشکرم. سوالی داشتم استاد راجع به همین بحث شأن و نزول و اختلافاتی که در شأن و نزول است بین منابع اهل سنت و منابع شیعه. این سوال رو میذارم، به قسمتش اشاره کردید، سوال کاملم رو میذارم بعد از میان برنامه که خدمت دوستان عزیزم در اتاق فرمان تقدیم خواهند کرد. برمیگردیم خدمت.
بود و نبودم این نور سجودم، این زندگی و هستم همه ای، جان پیمبری ساقی کوثری، عشق و قران فاطمه ای، مقایی قصه نمایی وجه اللهی، بالایی قلت وفایی حبل اللهی، ای اول مسلمان هیدت روح قرآن، شید تابا باب علم و ایمان، بود و نبودم این نور سجودم، این زندگی و هستم همه ای، جان پیمبری ساقی کوثری، عشق و قران فاطمه ای، علی 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 گل فاطمه، امیری علیون و نعم الامیر، علی 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 هیدر، علی 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 هیدر، مولای کرامت، دریای سخاوت، معنای سعادت، ای صبح صادق، ای ماه ولایت، شهراه هدایت، نور بی نهایت، قرآن ناطق، علی 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 هیدر، علی 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 هیدر، دست خدا توی باب رجا، توی در همه پهنای زمین، بر همه دلبری فاتح خیبری، هستی تو مولا مثل حسین، مقایی قصه نمایی وجه اللهی، ای فاروق اعظم، مولای دو عالم، ای اول مسلمان، ای در روح قرآن، دست خدا توی باب رجا، توی در همه پهنای زمین، بر همه دلبری فاتح خیبری، هستی تو مولا مثل حسین، علی 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 علی، بینه ی دنیا به چشم بسی، که داره پیمبر فقط یک وزیر، بیگم مثل یاره گل فاطمه، امیری علیون و نعم الامیر، علی 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 هیدر، علی 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 هیدر، ای مولود کعبه، هست و بود کعبه، دست جود کعبه، ای ذکر لبها، ای بحر عنایت، معیار شفاعت، سردار شجاعت، کابوس اعدا، علی 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 هیدر، علی 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 هیدر.
انشالله خداوند قسمت و روزی همه ما بکنه، به همین زودی زود انشالله ایوان نجف و زیارت حرم نورانی و گرانقدر امیرالمومنین علیه السلام و همچنین زیارت سایر عتبات، زیارت کربلای معلا، کاظمین و سامرا، انشالله با تمام شدن این بیماری، به برطرف شدن مشکلات، انشالله راه زیارت باز بشه و همه ما توفیق زیارت مجدد ائمه اهل بیت علیهم السلام رو داشته باشیم. حاج آقا، راجع به شأن نزول صحبت کردید و فرمودید بسیاری از اهل سنت هم عرضم به خدمتتون که راجع به شأن نزول آیه میگن که روز همون عید قدیر هست. خب شیعیان هم که کامل متفق القولن که این آیه اکمال و اتمام دین و اتمام نعمت هم همون روز عید قدیر است. اول برنامه عرض کردم که میخواید راجع به این موضوع صحبت بکنید، احمد اسماعیل بصری و پیروانشون چه دین جدیدی آوردن، به تعبیری میشه گفت که میگن آیه قدیدی که شیعه و سنی 1400 ساله برش اتفاق دارن که راجع به ارزم به خدمتتون که روز قدیر خم هست، روز 18 ذیحجه، اونا حرفشون چیه که میگن این آیه ارتباطی به اون روز نداره؟
بله، اونها زرنگتر از این هستن، ظاهر قضیه رو انکار نمی کنن، یعنی نمیگن که آیه اکمال در روز قدیر نازل نشده، چون میدونن اگه اینو بگن که کلا خارج از تشیع میشن. اونها میآیند پوست و ظاهر یک مسئله رو قبول میکنن، از باطن سعی میکنن که با تفسیرهای برعی، با تأویلات باطل، مغز مطلب رو بخورن. احمد حنبوشی اشکالی که مطرح میکنه اینه، در روز قدیر اصل ولایت تشریع شد اما تعداد و مصادیق ائمه بیان نگشت، تا هنگام وفات رسول خدا که طبق حدیث جعلی وصیت آن حضرت 24 تا حجت معرفی کردن. پس در روز قدیر بله دین کامل شد. با چی کامل شد؟ با ولایت، ما قبول داریم. اما کیا ولی خدا هستند؟ آیا این رو پیغمبر در روز قدیر فرمودن؟ نه خیر نفرمودن، مون تا شب وفات اونجا گفتن ما 12 تا امام داریم و 12 تا مهدی داریم، پس اکمال دین هم قبول کردیم، 12 مهدی هم بعد از روز قدیر آمده، هیچ مشکلی هم نداره.
همون این فرمایشی که دارین همون حدیث جعلی وصیت،
بله، که مفصل با هم
مفصل رو جویش صحبت کرد.
این در حالی که نه تنها تعداد مصادیق ائمه علیهم السلام بارها و بارها در صدها حدیث توسط پیامبر صلی الله علیه و آله بیان شده بوده و اینطور نیستش که بر فرض اصلا در روز قدیر تعداد یا اسامی ذکر نشده، حضرت کلن چیزی نفرمودن تا شب وفات، نه خیر. پس این همه روایتی که از خود پیغمبر در مورد 12 امام تعدادشون و مصادیقشون و اسامیشون و نسبشون، این همه روایت ما داریم که فقط یک جلد کتاب الاثر، یک جلد کتاب مثلا جمع کرده مقتضب الاثر، یک جلد کتاب جمع کرده، اینا پس پیغمبر کی گفتن؟ کجا گفتن؟ نه شب وفات گفتن، اینها رو قبل از قدیر گفته بودن. و در روز قدیر اونچه که اتفاق افتاد تشریع ربوبی ولایت بود که تحقق پذیرفت، یعنی مستقیما توسط خود خدای متعال مأمور به ابلاغ اجتماعی این مسئله شدن، و الا قبلا بارها و بارها هم تعداد ائمه و هم مصادیقشون ذکر کردن. ثانیا طبق بعد بعضی از روایات در خود روز قدیر هم تعداد و مصادیق صاحبان ولایت بیان شده، از جمله من اگر بخوام در این زمینه دسته‌بندی بکنم، روایاتی ما داریم که تعداد صاحبان ولایت در این امت و مصادیقشون رو ذکر کرده. امیرالمؤمنین علیه السلام می‌فرمایند فأمر الله عزوجل نبیه ان يعلمهم ولات امرهم، خدای عزوجل به پیامبر امر کرد که مردم و مسلمانان را از والیان امر و کسانی که صاحب ولایت ارزم بزرگتون امر هستند در دین اسلام مردم رو آگاه کنند. و یفسر لهم من البلایه ما فسر لهم من صلاتهم، همونطور که نماز رو دقیق گفت که ما 5 تا نماز داریم، هر کدوم چند رکعته، چه جور بخونید، با چی شروع بشه، با چی تموم بشه، اینجور تفسیر کرد صلات رو، همونطور بیاد ولایت و از شما والیان امر رو هم معرفی بکنه. و زکاتهم، آمدن گفتن زکات واجبه، زکات تو چه چیزهایی واجبه، چه کسانی زکات بهشون تعلق میگیره، اومدن کامل توضیح دادن، این طوری خدا امر کردن که بیای بگو روز قدیر. و صومهم و حجهم فنسبنی للناس بقدیر خم، در این هنگام بود که پیامبر مرا در قدیر خم نسب کردن برای مردم. ثم خطب فقال ایها الناس ان الله عز وجل ارسلنی برسالت زاق بها صدری، خدای متعال یک تکلیفی به عهده من گذاشته که سینه ام تنگ شده و زنن تا ان الناس مکذبی، من میترسم مردم منو تکذیب بکنن، بگن اصلا این طرف خدا نیست، خودت داری میگی. فاوعدنی لابلغنها او لیعذبنی ثم امر، خدای متعال گفت یا میگی به مردم یا عذابت میکنم، یعنی به هیچ وجهی من نمیگذرم از این مسئله، باید مطرح بشه. فنودی از صلات جامعتن، ندا داده شد که همه مردم جمع بشن. ثم خطب الناس فقال ایها الناس اتعلمون ان الله عز وجل مولای و انا مولا المؤمنین، شما میدونید که خدا مولای من و صاحب ولایت من هست و من هم مولا و صاحب ولایت بر مردمم. و انا اولا بهم من انفسهم قالوا بلا یا رسول الله، گفتن همه بله ما قبول داریم که تو بر ما ولایت داریم. تا گفتن تو بر ما ولایت داری قال قم یا علی، علی بلند شو، فقم تو، من بلند شدم، فقال من کنت مولا فعلی مولا، هر کس که قبول کرد من ولایت بر او دارم علی بر او ولایت دارد، اللهم وال من والاه و آد من آداه، فقام سلمان للفارسی رضی الله عنه فقال یا رسول الله ولائه کماذا، چگونه ولایتی علی بر ما دارد؟ فرمودن ولائه که ولایی، این من هرچی من هر جور هستم تو هر چیزی بر شما ولایت دارم، ایشون بلا از شما کم و زیاد همون مقدار بر شما ولایت داره. من کنت اولا بهی من نفسهی فعلیون اولا بهی من نفسه، فانزل الله تبارک و تعالی الیوم اکملت لکم دینکم. وقتی که نصب شدن امیر المؤمنین به عنوان صاحب ولایت تامه کبرا بر جمیع مسلمین الى اعظم شما یوم القیامه، اینجا آیه الیوم نازل شد. فکبر رسول الله، پیغمبر تکبیر فرمودن و قال الله اکبر به تمام النعمه، کاملا مشخصه دیگه تمام نعمت به خاطر این ولایت و کمال نبوتی، نبوت منم با این اصلا کامل شد و دین الله، دین خدا با این کامل شد عز و جل. و ولایت علی بعدی، فقام ابو بکر و عمر فقالا یا رسول الله هذه الآیات خاصت لعلی، قال بلا فیه و فی اوصیائی الى یوم القیامه، گفتن این آیه فقط مال علی است، حضرت فرمودن که مال علی و مال اوصیای من تا روز قیامت. حالا اینا شاید مثال ما نیست، شاید مثال ما بعدا میاد. قالا یا رسول الله بین هم لنا، اینا رو این اوصیا تا روز قیامت رو برای ما بیان کنید. شما میگی روز قدیر فقط ولایت گفته شده، نه خیر بیان شده. قال علیان اخی و وزیری و وارثی و وصی و خلیفتی فی امتی و ولی و کل مؤمن بعدی، علی برادرم، وزیرم، وارثم، وصیم، خلیفه‌ام در امتم، صاحب ولایت بر هر مؤمن. ثم ابنی الحسن، بعد از علی حسن، ثم ابنی الحسین، بعد از پسرم حسن حسینه، ثم تسعتون من ولد الحسین، بعد از حسین 9 تا هست. یعنی هم تعداد مشخص شده 12 تا، هم 3 تاشون اسم برده شده، اون 9 تا هم که اسم برده نشده حضرت فرمودن واحد بعد واحد، یعنی اینطور نیست که تو طول 1400 سال 9 تا مثلا سید حسینی بیان دائم امامت کنن، یکی بعد از دیگری است، یعنی یکی که فوت میکنه پشت سر امام بعدی خواهد آمد
بدون فاصله و بدون واسطه،
نوبت به احمد بصری و نمیدونم ابوالپشم هندی اینا نمیرسه بدون فاصله. القرآن و معهم و هم مع القرآن لا یفارقونه ولا یفارقهم حتی یردو علیه حوزه. این روایت چندین صفحه است، بنده فقط خیلی تون تون
اون قسمتش که نیاز داریم رو داره
هم حالا قسمت مورد نیاز همین آخرش بود. پس شما ی احمد بصری که ادعا میکنید، اتباع احمد بصری که ادعا میکنید مهدیین در قدیر ذکر نشده، مصادیق ولایت ذکر نشده، بعدن ذکر شده، پیغمبر دارن میفرمایند که همین الان الله اکبر به تمام نعمه، همین الان نعمت تمام شده و نبوت کامل شده و دین الله و دین خدا هم کامل شده، بعدن بیان کردن که اینا کیا هستن، پس هم تعداد رو گفتن هم مصادیق رو. توی حد پس در این روایت اولا به صراحت قدیر روز کامل شدن دین خدا معرفی شده، نه 80 روز بعد هنگام وفات پیغمبر. ثانیا به تعداد صاحبان ولایت و اوصیای رسول خدا این نکته را تأکید میکنم، تا روز قیامت پیغمبر فرمودن، نه تا یک زمانی، تا روز قیامت هم اینا هستن، تصریح شده که چند نفر؟ 12 نفر، نه 13 نفر، نه 24 نفر. اون 12 نفر حالا کیا هستن؟ شاید یکیش احمد بصری باشه، نه خیر، اولیش امیر المؤمنین، دومیش امام حسنن، سومیش امام حسینن، چهارمی هم که 9 نفر از فرزندان حسینن که نگفته کیان، ولی اینو فرموده بدون فاصله و به ترتیب میان. احمد بصری که بعد از
تازه با فاصله و با واسطه هم که باشه، استاد احمد اسماعیل بصری شجره‌نامه‌اش مشخصه که سید نیست.
حالا اون برفرض حالا اوناشو حالا
اونو حاضر جوری اگه درست بکنن
چشپوشی کنیم مثلا ایشون سادات است و فلان است و اینا، این میخواد آخه اونا اشکال میکنن که این که فقط گفته 9 نفر از فرزندان حسین، این نمیفهمه ما کی ام. خلاصه میگیم خب گفته 9 نفر از فرزندان حسین، ولی این نکته رو هم اضافه فرمودن که اینا بدون فاصله هستند و هیچ مصداقی دیگه شما نمیتونید پیدا بکنید.
خب حتی یه نکته دیگه هم اساسا در روز قدیر، حالا شاید روایتی هم باشه میفرمایید، ولی تو این روایت گفتند که پیامبر بزرگوار اسلام فرمودند که امیرالمومنین و فرزندم حسن و فرزندم حسین و 9 نفر از فرزندان حسین علیه السلام. بله. خب تو روایت های دیگه جاهای دیگه اومدن قشنگ اسامی رو هم کامل گفتن.
بله. حالا اینجا هیچ چیزی قبلا نمیشه کردیم.
بله توی توضیح
اونم حالا هستش. بله احسن، که اینها کاملا مشخصه که اون نختن فرزندان حسین بالای صدر باید ما داریم که اعظم شما این نختن از فرزندان حسین
هم تعدادشون هم اسامیشون
چه کسانی هست. حالا کسی اینا اشکال میکنن که عدد مثلا مفهوم نداره، کسی اشکال کنه عدد مفهوم نداره، میگیم برفرض عدد مفهوم نداره در اینجا مفهوم داره. چرا؟ چون اینجا در مقام بیانه، یا رسول الله بیان هم لنا، بیان کن اونها رو برای ما. اینا چند نفرن؟ کیان؟ وقتی که پیغمبر در مقام بیان باشد که دیگه نمیشه مفهوم نداشته باشه. لذا وقتی فرمودن 9 نفر از فرزندان حسین، دیگه 10 نفر نمیشه. این در مورد مفهوم روایت. اما اعتبار روایت، این حدیث رو شیخ صدوق در کمال الدین که به دستور امام زمان علیه السلام نوشتن ثبت کردن، شیخ تبرسی در احتجاج که به تصریح مقدمش فقط روایات اجماعی یا مشهور یا مطابق حکم عقل در آن از شما آورده شده ثبت کردن، از کتاب سلیم ابن قیس هلالی، که کتاب سلیم ابن قیس هلالی شیخ نعمانی که معاصر نواب اربعه بوده و کتاب غیبت ایشون حدود 13 سال بعد از وفات نائب چهارم نوشته شده، یعنی اون دوران فترتی که احمد میگه همه اعتقادات برگشته و همه چی به هم ریخته و پاشیده، نخیر ایشون تو دوره ها نبوده، ایشون تو دوره نواب اربعه اعظم به حضور شما بودن. درباره کتاب سلیم ابن قیس هلالی چنین میفرمایند: لیس بین جمیع الشیعه، تو تمام طوائف شیعه، تو هر مملکتی که شیعه شما بید نگاه بکنید، ایشون میفهم من حمل العلم، اونایی که چیزی سرشون میشه، و رواها عن الائمه، اونایی که از ائمه روایت میکنن علمی چیزی را، لیس بین جمیع شیعه خلافون، هیچ اختلافی نیست، فی ان کتاب سلیم ابن القیس الهلالی اصل من اکبر کتب الاصول، از بزرگترین و معتبرترین کتب شیعه، التي رواها اهل العلم من حملت حدیث اهل البيت و اقدمها، از قدیمی ترین افراد و بزرگترین محدثین ما این کتاب رو دارن نقل میکنن، و هو من الاصول التي ترجع الشيعه اليها، این از اون کتابهای اصلی 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 است که شیعه همش به از شما مراجعه میکنه و یعول علیها، و اصلا تکیه گاه شیعه، یعنی این کتاب که آقایون بعد بیان بگن این که کتاب سلیم هست و سلیم نمیدونم راویش ابان ابن ابی عیاش مثلا توثیق نشد و اینها، کلیت این کتاب اصلا توی جامعه شیعه میفرماید به این شکل پذیرفت، نه مشهور شیعه، اصلا لیس بین جمیع شیعه خلاف، این یک دونه شیعه میگه شما پیدا نمیکنی که در اعتبار این کتاب اختلاف داشته باشد، بماند که خود آقای احمد بستی بارها در کتابش و کتابهای مختلفش از روایات کتاب سلیم به نفع خودش استفاده میکنه، و اصلا این که میگه حدیث وصیت عاصم از دلاله، اصلا خود کتاب سلیم گرفته این چیز رو، این تعبیر رو. لذا این که بعضی از آقای ما چون بعضی وقت مناظره میکنه میگه خب اینم که روایت از سلیم، سلیم هم که بالاخره فلان، نه خیر، سلیم هیچ مشکلی نداره، نه پیش شما مشکل داره نه پیش ما مشکل داره، چون ایشون آقایون اشتباه گرفتن بحث رجالی رو با بحث فهرستی، اون ابان ابن ابی عیاش از نظر رجالی تضعیف شده، از نظر فهرستی این کتاب مقبوله هست، یعنی تمام جامعه شیعه این کتاب رو پذیرفتند. لذا نظر شخص بنده و بسیار دیگه از آقایون همین هستش که روایات این کتاب جمیعاً معتبر است الا ما خرج به دلیل، یعنی اگر یک روایتی بیاد که با مذهب نمیسازه، مشکلی داشته باشه، این روایت رو ما نمیپذیریم، و الا روایات این کتاب همه اش مورد پذیرش است. روایت دوم رو نقل میکنم چون متنش طولانی هست، من متن رو نمیخونم، شبیه همون روایت، راوی خود امیرالمومنین علیه السلام هستن، اینجا به جایی که ابوبکر و عمر سوال بپرسن سلمان پرسیده که میگه که ازم شما فقال، آخرش رو میخونم، فقال له سلمان یا رسول الله انزلت هذه الآیات فی علی خاصه، آیا این آیاتی که خونید فقط در مورد امیرالمومنین، یه دونه ولی داریم، یک دونه امام داریم، یک دونه حجت داریم؟ قال بل فیه و فی اوصیای الی یوم القیامه، نه در مورد علی و اوصیای من که تا روز قیامت همینا هستن. فقال یا رسول الله بیان هم لی، اینا رو بیان کن، که احمد میگه بیان نشده، بیان هم روز قدیر بیان شده. قال علی اخی و وصیی و وارثی و خلیفتی فی امتی و ولی کل مؤمن بعدی و احد عشر اماما من بلده، این فقره رو اون روایت قبلی نداشت. بعد میفهمد اولهم ابن حسن ثم ابن حسین ثم تسعه من بلده الحسین واحدا بعد واحد، تا آخر روایت که این همه مان. این حدیث رو شیخ
نعمانی، این حدیث یه فراز اضافه تر از حدیث قبلی داره، اون احتواشه.
بله این حدیث رو شیخ نعمانی از کتاب سلیم نقل کردن. اعتبار کتاب سلیم هم که از خود ایشون ما آوردیم که اصلا تو جمیعش یه احدی اختلاف در اعتبار نداره. در این حدیث به همون مطالب که در حدیث قبلی اشاره کردیم پرداخته شده، فقط یه نکته اضافه داره که تصریح کرده 11 تا امام از فرزندان امیرالمؤمنین، نه 12 تا، نه 23 تا، 11 تا امام. الى یوم القیامه اوصیایی الى یوم القیامه، عدد مفهوم نداره. یا رسول الله بیین هملی، پیغمبر در مقام بیان بودن، لذا نمیشه که بدون مفهوم صحبت کرده باشه. نکته قابل توجه اینه که به غیر از توضیحاتی که ما دادیم در این دو تا روایت امیرالمؤمنین علیه السلام چند صفحه است، این فقط اینقدر نیست که شما اگه ببینید تمام صفحاتشو بخونید، بارها و بارها تو همین حدیثی که چند صفحه هست احادیثی از پیغمبر نقل کردن در تعداد ائمه، اسمای ائمه حتی تک به تک آوردن، تو بعضیش حدیث ثقلین رو آوردن. یعنی به این آسونی که شما میخوان توش مثلا شک و شبهه ایجاد بکنید، به این آسونی ها نیست. اتباع احمد برید روایت رو سر تا ته بخونید، اصلا اسامی هم آمده. حالا ما چون فقط می‌خواستیم به این نکات خودمون بپردازیم کل حدیث رو نیبردیم، ولی کل حدیث رو مطالعه بفرمایید ببینید
شاید اسامی هم اومده،
حتی اسامی بعد ادامهش یا قبلش یا بعدش چون حدیث میگه چند صفحه است اومده. احادیث کتاب سلم معمولا بعضی احادیثش تو ذهنم بالای 18 صفحه است، کل داستان رو از اول تا آخر مثلا مطرح کردن. این نکته اول بود. شما میگفتید که مصادیق نیامده و تعداد نیامده، چرا هم تعداد اومده هم مصادیق اومده. نکته دوم، اعلام ولایت ائمه اثناعشر آخرین فریضه نازل شده. شما میگید بعدش چیزای دیگه نازل شده، یکیش مهدیین بوده. روایاتی ما داریم آخرین فریضه‌ای که نازل شده همین ولایت ائمه 12 گانه بوده، مهدیین هم توش نبوده. در روایتی آمده که ولایت امامان 12 گانه آخرین فریضه‌ای بوده که از جانب خدا بر پیغمبر نازل شده. شیخ کلینی در کتاب کافی از امام باقر علیه السلام نقل نموده، پیغمبر اسلام در قدیر امامت و ولایت را بیان کردند و این آخرین فریضه ای بود که از جانب خداوند نازل شد. من متن سریع بخوانم. عن ابی جعفر علیه السلام قال امر الله عز وجل رسوله به ولایت علی و انزل علیه انما ولیکم الله تا آخر آیه و فرض ولایت اولی الامر فلم یدروا ما هی فامر الله محمدا ان یفسر لهم. وقتی گفت اولی الامر، اولی الامر جمع یک نفر نیست، وقتی که گفتن اولی الامر اینا پرسیدن اولی الامر کیان، فامر الله محمدا ان یفسر لهم، خدا امر کرد گفت بهشون بگو، یعنی یکی یکی بردار بگو، تفسیر کن، روشن کن براشون که فردا نگن ما نمیدونیم. بعد عرضم به حضور شما چجور تفسیر کنه که ما فسر لهم الصلات، همونجوری گفت نماز چند رکعته، کی بخونین، مبتلاتش چیه، نمیدونم واجباتش چیه،
اینم داره همون روز قدیره استاد.
بله اونجا تصریح میکنه روز قدیره. بله عزم شما
هیچ بهانه ای نباشه،
زکات و صوم و الحج اینا همه رو داره. حالا من چون فرصت کمه متاسفانه نمیخوانم، عزم به حضور شما میرم اینجا. بعد حضرت در پایان میفرمایند و قال ابو جعفر امام باقر علیه السلام و کانت الفریضه تو تنزل بعد الفریضه الاخرى، واجبات یکی پس از دیگری، واجبات اعتقادی و واجبات شرعی یکی پس از دیگری نازل میشد، و کانت الولایه تو آخر الفرائض، این ولایتی که حضرت بیان کردن روز قدیر، و احمد هم 100% یقین دارد و قبول دارد که مهدیین در روز قدیر نازل نشده، اون شب وفات بوده مثلا. در روز قدیر عرضم به حضور شما میفهمند آخر الفرائض این بود، فانزل الله عز وجل الیوم اکملت لکم دینکم، همین تعدادی که گفته شد وقتی که بیان شد نازل شد که دین شما کامل شد، یعنی هیچ بحثی دیگه از مهدیین نبوده. بعد میفهمد که لاز انزل علیکم بعد هذه فریضه، خدا فرمودن من بعد از این هیچ واجبی رو دیگه نازل نمی کنم. یعنی 100% مخالف ادعای احمد بصری که تو عقاید الاسلام تصریح میکنه که پیغمبر چون پیغمبر بودن تا آخرین لحظه وفات وحی برشون مستمر بوده و همجور میامده، مطالب میامده اونا بعد میگفتن یک مطلب مهدیین بوده، مثلا مهدیین قبلا مطرح
اون مطلب هم میگن که اون بحث مهدیین رو ثابت میکنه.
حالا اینجا تصریح میفرماد لا انزل علیکم بعد هذه فریضه، من هیچ فریضه بعد از این دیگه شما واجب.
خیلی ممنون و متشکرم. بله. یه میان برنامه ببینیم، برمیگردیم و در قسمت آخر برنامه در خدمت شما بینندگان عزیز و محترم برنامه مهدیار خواهیم بود. یه نکته هم عرض کنم خدمتتون که مثل همیشه البته فرصتمون کم هست، اما مثل همیشه راههای تماس و عرضم به خدمتتون که ارسال پیام و بیان نظرات و سوالاتتون در برنامه‌های شبکه حضرت ولیعصر این امکان وجود داره و دوستانم براتون در اتاق فرمان راه رو زیرنویس خواهند کرد. Thank you.
میرسه از دل تاریخ یه صدای آسمونی میرسه نوای قلیان از رسول مهربونی داره نازل میشه لبخند رو لبای خشک صحرا میتپه دلای عاشق شده دنیا مثل رویا علی تکیه گاه عالم علی اون پناه دنیا نه فقط امید تاها علی آسمون زهرا علی تکیه گاه عالم علی اون پناه دنیا نه فقط امید تاها علی آسمون زهرا اونی که داده به سائل خاتم و بین نمازش به خدا میونه عرشه و خدا راز و نیازه تنها یک مسیر تو دنیاست که میده سمت سعادت حق شیعه جون بذاره برا آیه ولایه
به نام خداوند بخشنده بخشایشگر سرپرست و ولی شما تنها خداست و پیامبر او و آنها که ایمان آورده اند همانها که نماز را برپا می دارند و در حال رکوع
و در حال رکوع
زکات می دهند
زکات می دهند و در حال
از ازل تا به قیامت شیر کبریا کی دیده مگه از سینه کعبه کسی جز علی رسیده این تمام فهم تاریخ از تماشای قدیره که فقط تو کل عالم شاه لافتا امیره وقتی انما رو میبار جبرئیل برا پیمبر غزل روی لباش بود علی یا علی یا حیدر وقتی انما رو میبار جبرئیل برا پیمبر غزل روی لباش بود علی یا علی یا حیدر علی تکیه گاه عالم علی تکیه گاه عالم علی تکیه گاه عالم علی آسمون زهرا علی تکیه گاه عالم علی اون پناه دنیا فقط امید تاها علی آسمون زهرا
خیلی ممنون که کماکان بیننده برنامه مهدیار هستی در بخش آخر برنامه این هفته در خدمت شما بینندگان عزیز و همچنین استاد و کارشناس محترم برنامه حاج آقای سیستانی هستیم. حاج آقا این نکته‌ای که قبل از اینکه بریم برای میان برنامه اشاره کردین مختصری حالا احتمالا میخواید کاملش هم بکنید روز عید قدیر که الان ما عید قدیر مینامیم روز 18 ذیحجه روز قدیر خم دیگه آیات قرآن اینا همه چیز کامل شده دیگه بعد از اون آیه ای نبوده است یا بعد از اون نکته جدیدی وارد دین نشده که همون ادعای احمد اسماعیل این است که بحث مهدی ها اونها بعدن روز وفات حضرت رسول نازل شده و خب اون کامل شدن میرسه به اون روز به روز قدیر خب نمیرسه
بله ظاهر آیه قرآن عرض کردیم که تصریح میفرماید که الیوم اکملت لکم دینکم لذا نمیشه بعد این آیه چیزی آمده باشه که بخواد دین به واسطه اون کامل شده باشه و دین نیاز به بیان اونو داشته باشه لذا اگر هم ما بپذیریم آیه چیزی نازل شده مربوط به مسائلی بوده که قبلا تکرار هم شده بوده در قرآن و نکته جدیدی که به عنوان اینکه جزء دین بخواد تلقی بشه قطعا نیامده اگر بخواد بعد این آیه آمده باشه با الیوم اکملت لکم دینکم قطعا سازگاری نداره حالا عجیب اینه احمد بصری مهدیین رو نمیگه مثلا 10 روز بعد آمد 20 روز بعد آمد چون ما دو تا حدیث داریم در کتاب سلم که وصیت مکتوب پیغمبر رو بیان کرده و هیچ حرفی از مهدیین توش نیست و او وصیت هم مثلا به ادعای احمد 5 روز قبل از وفات پیغمبر نوشته شده میگه تو این فاصله 5 روز هم باز نبود همون شبی که پیغمبر میخوان وفات کنه یه دفعه مهدیین نازل میشه حکمش که مثلا بیا تو وصیت مهدیین هم بردار بیار و این عرض کردیم 100% مخالفه الیوم اکملت لکم دینکم در روز قدیر هست. و روایاتش هم که خب دیدید آوردیم، در روایاتی که آمده پیغمبر تعداد ائمه رو 12 نفر، 9 نفر از فرزندان حسین، 11 نفر از فرزندان علی علیهم السلام صراحتن بیان کرده اند و هیچ جای شک و شبهه برای کسی باقی نگذاشته. و روایت بعدی هم که خواندم که از امام باقر علیه السلام بود که تصریح می‌فرمایند که این فریضه دیگه تمام شد و فریضه دیگری نبود. سند این روایت هم در بالاترین درجه اعتبار به اصطلاح رجالی ها صحیح اعلایی هست، یعنی تمام از شما راویانی که این حدیث رو نقل کردن درجه 1 هستند و 6 تا سند هم داره این حدیث، همشون هم درجه 1ن به غیر از یک نفرشون، یعنی 5 نفرشون صحیح اعلایی هستن، جداگونه 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 نقل کردن. یک نفرشون ابوالجارود هست که اون هم برای خودش باز نقل کرده که با اینی که ابوالجارود نزد ما ثقه نیست، اما ناظم عقیلی تو کتاب الاربعین بسیار دست و پا زده که وثاقت بالای ایشون رو ثابت بکنه، یعنی باز به طبق
چون یه جای دیگه نیاز داشت.
بله چون نیاز طبق چون تو حدیث لوح جابر این راویش ابوالجاروده اونجا، لذا طبق نظر خود حضرت آقای ناظم العقیلی ابوالجارود هم بسیار بسیار آدم وسیعی بود. حالا نکته عجیب این هستش که این 6 نفر 5 نفر این نکته آخر امام باقر علیه السلام نقل کردن که گفتن بعد 6 فریضه ای نبوده، ابوالجارود نقل نمی‌کنه. یعنی این کسی که خودش رئیس فرقه زیدیه بود و منحرف بوده و امام صادق او رو کذاب و جعال و ملعون و اینطور شمردن، این آقا چه نکته‌ای می‌دیده در این دو تا سه خط پایین امام باقر علیه السلام که این دو سه خط رو نقل می‌کنه؟ اون 5 تا همه‌شون دارن حدیث رو نقل می‌کنن، همه هم به غیر از ابوالجارود ثقه اعلایی هستن. اون 5 تا نقل کردن که امام گفتن هیچ فریضه دیگه بعدش نیامد، این آقا این تیکه رو نقل نمی‌کنه. یعنی یک آقایی که خودش انحرافات جدی در بحث امامت داشته منکر این هست، و الا اون 5 تا که اتفاقا عجیبم اینه، این 5 تایی که این قطعه رو نقل کردن احادیث عجیب غریبی هم در موردشون وارد شده. مثلا امام ارزم به حضور شما سجاد علیه السلام اینها رو جزو حواری های امام پنجم و ششم معرفی کردن، یا خود امام ششم علیه السلام گفتن اینها جزو السابقون السابقون اولئک المقربون هستن، یا گفتن اینها حافظان دین بودن، اگر اینا نبودن اصلا احادیث پدرم کلن از بین میره، افرادی مثل برید یا کسان دیگه، محمد ابن مسلم، کسانی که حال توی حدیث هست اسمشون، و اینا رو امنای حلال و حرام خدا در روی زمین معرفی کردن. این 5 تا این تیکر رو نقل کردن. اون ابوالجارودی که با اون وضعیت اسفباری که داره که امام گفتن ملعون است و کذاب است و فلان است، اون آقا این تیکه که هیچ فریضه ای دیگه بعد از الیوم اکملت لکم دینکم نازل نشده،
ناظم عقیلی هم برای همین میاد اونو تقویت میکنه.
بله فرضاً بوزشم. نکته سومی که نقل میکنم و خیلی مختصر چون فرصت داره تموم میشه ازش میگذرم، ما روایت داریم که بعد از ولایت ائمه 12گانه هیچ امر جدیدی نیامد. من فقط همون نیم خطش رو میخونم. و ما ترک لهم شیئا در روز عید قدیر، و ما اقام لهم علیا علما و اماما، و ما ترک لهم شیئا یحتاج الیه الامه الا بینه. همون روز هر چه که مردم نیاز داشتن پیغمبر بیان کرد، هیچی نذاشتن بمونه.
حتی یه نکته واقعی قدیر، حالا میدانند بینندگان عزیز و محترم این که پیامبر در اون کنار برکه قدیر ایستادند، جماعتی رفتن اونه که جلو رفتن خبر کنن برگردن، از اونو صبر کردن تا همه برسند، 3 روز طول کشیده. پس اینی که مثلا فقط یه خطبه مثلا مختصری بخوانند و بگن من کنتم مولا فازر یا مولا، این نبوده، کلی بیان احکام بوده، کلی همین بیان لهمی که فرمودید که اونهایی اومدن سوال کردن دونه دونه، چه بسا بسیار بیشتر بودن و خب برای ما گزارش نشده و نقل نشده.
خیلی نیم خط، یک خط، دو خط خطبه قدید چیزی نقل نمی کنن. خیلی مختصر و این چیزی که شما میگید همش قرائنه، با عقل جور در نمیاد که میگن 3 روز اونجا بودن و دو خط حرف زده باشن. کامل مسئله روشن شده، یعنی آدم یا کار نمی کنه یا اگر میکنه خب درست انجامش میده. من بیام بگم مثلا علی هست و بعدش هم نمیگم کیه، مثلا اینکه نمیشه که، کاملا مشخصه اینها روشن شده. ادامه روایت خیلی عجیبه. فمن زعم ان الله عز وجل لم یکمل دینه، کسی که بگه او روز دین کامل نشده، فقد رد کتاب الله، داره قرآن رو رد میکنه، و من رد کتاب الله فهو کافر، یعنی بالاتر من نمیدن.
اتفاقا با همین روایت احمد اسماعیل کافر محسوب
کسی که انکار بکنه اون
روز اکمال دین و روز قدیر رو کسی
بگه کامل نشده، چیزای دیگه هم بوده بعدن آمده. از این با این حدیثی که عرض کردن 5 تا سند صحیح اعلایی درجه 1 شیعه، یعنی دیگه بالاتر از این سندی شما نمیتونید پیدا بکنید. بسیار بسیار از شما عجیب هست. یاران احمد ممکنه بگن که نه این میگه منکر اصل ولایت هر کی باشه کافره، اما شما خودتون شاهد بودین احادیثی که بنده آوردم اصل ولایت نبوده، ولایت والی ها بوده و خدا امر کرده که فسر لهم، تفسیر کن و واضح بگو ولات امره، والیان یا اول الامر، اینا جمع، اینا یک نفر نیستن که بگم علی، میگم اول الامر. اول الامر تفسیرش که علی نمیشه که، یک دونش میشه، اول الامر جمعه، ولات جمعه. پس همه رو فرمودن، در نتیجه منکر چنین ولایتی کافر است که بگه نه اینا بیشتر بوده مثلا،
که تفصیلش هم بیان شده. بله. تفصیلش
اتفاقا امام صادق علیه السلام دقیقاً به همین حقیقت در یک حدیثی اشاره می‌فرمایند که الائمه بعد نبینا 12، امامان بعد از پیغمبر 12 تا، نجبا مفهمون من نقص منهم واحدا، کسی که یکی کم بکنه، او زاد فیهم واحدا یا یک دونه اضافه بکنه، خرج من دین الله، دین خدا خارج، ولم یکن من ولایتنا انا شی، از بیخ ولایت ما رو منکره. یعنی امام صادق علیه السلام هم نظرشون به همینه، نه کسی که منکر اصل ولایت کافره، نه کسی که یک دونه از همینا زیاد بکنه، احمد اسماعیل بعدو بذارش بکنه 13 تا، یک دونه شما زیاد بکنه،
اونا که هفت امامی،
یا اونا که هفت امامی کردن، اینا دیگه ولایت ندارن. من چون فرصت تمام شده نکته آخر رو خیلی خلاصه وار بگم.
استاد هنوز داریم نزدیک 6-7 دقیقه فرصت داریم.
7 دقیقه وقت، خب پس یکم آروم‌تر عرض می‌کنم. ما یک حدیث دیگری داریم در مورد قدیر که پیغمبر در اونجا آخرین وصی رو معرفی کردن.
در روز عید قدیر.
در روز عید قدیر آخرین امام رو معرفی کردن که حالا شما میگید عدد مفهوم نداره، فلان چه کار شده، نمیدونم تعدادش رو گفتن، اسماش رو نگفتن. خیلی خب آخریشه که گفتن کیه. وقتی آخریش مشخص بشه دیگه بعد از آخری که دیگه نمیشه کسی دیگه بیاد. میفرماید که پیغمبر فرمودن الا و انی منذر، من منذری که تو قرآن گفته منم، و علیون هاد، اون لکل قوم هاد علیه، معاشر الناس انی نبیون و علیون وصی، من نبیم، علی نبی نیست، مثل احمد بصری که ادعای نبوت برای ائمه و خودش داره، علی وصیه، الا ان خاتم الائمه منا القائم المهدی، آخرین از شما ائمه از ما قائم مهدی است، الا انه الظاهر على الدين، او کسی است که بر همه ادیان غلبه پیدا میکنه، الا انه المنتقم من الظالمین، او کسی است که از همه ستمگران انتقام میکشه، الا انه فاتح الحصون، تمام قلعه ها و دژ های مستحکم رو فتح میکنه و هادم ها همه رو از بین میبره، الا انه قاتل کل قبیله من اهل الشرك، تمام مشرکین رو از شما از دم تیغ میگذرونه، الا انه مدرک بكل صار لاولیاء الله، انتقام تمام خونهای اولیاء خدا که ریخته شده او میگیره. حالا من نیت دارم که دارم اینقدر میخونم، بعد میگم چرا حالا همه روایتو میخونم، الا انه الناصر لدین الله، او کسی است که دین خدا رو یاری میکنه، الا انه الغراف فی بحر عمیق، او کسی است که در تمام دریاهای مثلا امواجهای عمیق از شما غوطه ور میخوره، الا انه لا یسم کل ذی فضل به فضله و کل ذی جهل به جهله، الا انه خیرت الله، اون منتخب خداست، انتخاب شده خداست، و مختارو، الا انه وارث کل علم و المحیط به، الا انه المخبر عن ربه عز و جل و المنبه به امر ایمانه، الا انه الرشید السدید، الا انه المفوض الیه، الا انه قد بشر به من سلف بین یدیه، الا انه الباقی حجتا ولا حجت بعده، هیچ حجتی بعدش نیست، ولا حق الا معه، حق فقط با اوست، ولا نور الا عنده، نور فقط با اوست، الا انه لا غالب له ولا منصور علی، تا آخر رو. چرا من به این طول و تفسیر روایت رو خوندم؟ چون ممکنه باز اتباع احمد بیان شیطنت بکنن و بگن که منظور از قائم المهدی و مهدی 12مه، میگه نگفته کیه مهدی، که خب ما هم میگیم که مهدی 12م آخرین ائمه مثلا، آخرین امامه، و این مشکلی با اعتقاد ما نداره. نه
از قول اونا که استاد میشه مهدی 24م پس دیگه، یا نه
خب تعداد که نگفته، گفته خاتم الائمه القائم المهدی، آخرین امام قائم مهدی است. اینا بیان میگن خب منظور از قائم مهدی، مهدی 12مه که میشه هم امام 24م، میشه آخرین مهدی، آخرالائمه میشه، مشکل نداره. نه، این صفاتی که ذکر شده اینا مال مهدی موعوده که یا احمد خانتونه، احمد 13مه، 11 تا مهدی دیگه بچی میشه، یا امام زمان ما علیه السلامه که اگر این باشه نوبت به احمد هم نمیرسه. لذا در هر صورت با این تفاسیری که با این صفاتی که برای این قائم مهدی که آخرین ائمه هست و هیچ کس دیگه بعد از او، و نه آخرین ائمه، اینم هست، الا انه الباقی حجتا ولا حجت بعده، هیچ حجتی بعد از این قائم مهدی نیست، اگر این قائم مهدی که قرار دنیا رو فتح بکنه احمد
این نهمین فرد، این قائم مهدی نهمین فرد از فرزندان امام حسین
دیگه، حالا تو این روایت که نیومده کیه، اونا میخوان بازی کنن، ما میخوان بازی کنیم، اشکال نداره. این آقا از دو تا فرد خارج نیست، یا احمد شماست میگه لا حجت بعده، یا ذات مهدی دیگه چی ان پس، یا امام زمان ماست که اصلا نوبت به احمد هم نمیرسه. لذاست که ما نتیجه گیری بکنیم خلاصه حرفامونو. آیه اکمال در روز قدیر و بعد از معرفی ائمه اثنا عشر نازل شده، نه فقط بعد از معرفی امیرالمؤمنین که بگی تفسیرش بعدن آمده نازل شده، دین در همون روز کامل شده. بعد از اکمال دین در روز قدیر و معرفی ائمه اثنا عشر هیچ فریضه جدیدی، هیچ اعتقاد جدیدی، هیچ حکم جدیدی نازل نشده و کسی که منکر این مسئله باشه کافره، چون با الیوم اکملت لکم دینکم نمیسازه. از خودمون هم نمیگیم، متن روایت رو خوندیم، روایتی که با 6 تا سند 5 تاشم صحیح اعلی بود. ائمه و حجت‌های بعد از پیغمبر ائمه 12 گانه منحصر در 12 تا هم هستن، 9 تا از فرزندان حسین، 11 تا از فرزندان علی علیهم السلام. با توجه به این روایاتی که عرضم به حضور شما بیان کردیم، هر کسی که خلاف این مسئله ادعایی بکنه، مثل احمد بصری در کتاب جواب‌های از شما الجواب المنیرش، یا در کتاب المتشابهاتش، یا در کتاب من عبد صالح که دیگه فرصت نیست متون این آقا رو بخونیم، که ایشون صراحتا ادعا میکنه که دین با مهدیین کامل شد، یعنی اون شبی که نازل شد مهدیین و پیغمبر ثبت کردن در وصیتشون اونجا کامل شد، کاملا با این روایات و با خود آیه قرآن که الیوم اکملت لکم دینکم در تضاد هست. و کسی که ملتفت به این مسئله باشه و باز هم انکار بکنه آیه قرآن رو، به تصریح روایتی که 5 تا سند صحیح اعلایی داره از امام باقر السلام، خودش به تمام اتباعش کافر هستن و باید توبه بکنن و انشالله از این اعتقاد باطلی که دارن برگردن. والحمدلله رب العالمین.
خیلی ممنون و متشکر. استاد فرمودین که احمد اسماعیل و اتباعش میگن که در اون شب، در یک شبی اون مهدیین بر پیغمبر نازل شدن، و خب اگر اونجوری بود آیه قرآن فرمود اللیل اتم علیکم، نمیگه
حالا اونم ما ما اونم اشکال داریم که این آقایون هیچ کدوم ملتفت نشه. دوستان نقدم ملتفت نبونه، اولین بار بنده مطرح کردم که اولین اشکالی که به حدیث وصیت هست هم اولین کلمشه، میگه فللیلت اللتی کانت فیه وفات رسول الله، در همون شبی که پیغمبر وفات کرد. پیغمبر شب وفات نکرد، پیغمبر روز وفات کرد. یعنی این آقایی که اومده این حدیث جعل بکنه اینقدر حالش خراب بوده.
حالا اون یه نکته اینم که الیوم اکملت
اولاً مفعله،
آره باید اولاً میشد. خیلی ممنون و متشکر که برنامه این هفته مهدیار رو تماشا کردید. انشالله که این عید سعید، عید قدیر و خم بر همه شما مبارک باشد انشالله. از هفته دیگه هم انشالله طبق همون روالی که برنامه مهدیار هست، برنامه مهدیار جمعه شبها ساعت 9 شب به وقت تهران انشالله برنامه پخش میشه و انشالله بیننده برنامه مهدیار و سایر برنامه های شبکه حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف باشید. با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد برنامه این هفته رو به پایان میرسونیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
بشتاب ای منجی عالم، بشتاب ای روح عدالت، بشتاب ای نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتاب ای از تو بزرگی، بشتاب ای از تو جلالت، بشتاب ای نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی عشرستی،
ابو صالح
تویی که ملک تغییرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که ملک تغییرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته.